آرد ناشی از این قیمت کاهش جبران می شود. یزدان‌سه فرسود قیمت سبوس قبل از انتقال وظایف قانون انتزاع از حوزه وزارت سمت به وزارت جهاد کشاورزی آزادسازی شده است و بر این اساس نرخ سبوس افزایش یافت. مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی اضافه کرد اما پس از انتقال وظایف قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی با توجه به خشکسالی و کمبود علوفه و از آنجایی که سبوس عملا کمکی برای تغذیه دام هاست در وزارت جهاد کشاورزی تصمیم بر این شده که نرخ سبوس تثبیتی و به قیمت 1400 تومان قبلی بازگردد. یزدان سیف گفت در همین زمینه اگر زیانی ناشی از این کاهش قیمت متوجه کارخانجات آرد شود بر حسب دستور وزیر جهاد کشاورزی توسط دولت جبران خواهد شد. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی متعهد به پیگیری و پرداخت این ضرر و زیان است گفت از دو طریق ضرر وارد شده جبران خواهد شد. اول از طریق اعتبارات عمومی و دوم تعاطر بدهی کارخانجات به دولت با میزان ضرر و زیان.
ثروتمند کوچک
به نام خدا. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشید. ممنونم که قصه های ما رو هر شب گوش میکنید. امشب هم با یه قصه جدید در خدمت شما هستیم به نام سر کار کجاست که آقای یونس افسری زحمت کشیدن و این قصه رو برامون نوشتن. قصه امشب در مورد یه خواهر و برادر دوقلو با نامهای مینا و نیماز که تازه 7 سالشون شده بود و از شروع سال تحصیلی میخواستن به کلاس اول برن. آماده این قصه رو تعریف کنم؟ خیلی خوب. یکی بود یکی نبود. غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه خواهر و برادر مهربون و با ادب که در کارهای خونه به مادرشون کمک میکردن به نام مینا و نیما مثل همه بچه ها خیلی کنجکاو بودن، یعنی خیلی برای دونستن چیزهای جدید شوق داشتن و تازگی ها چیزی که باعث کنجکاوی اونها شده بود میدونید چی بود؟ خوب گوش کنید تا براتون بگم. مینا و نیما در طول روز کلی با هم بازی میکردن، لذت میبردن و غروب هم که پدر از سر کار برمیگشت و باهاشون بازی میکرد خیلی بیشتر بهشون خوش میگذشت. اونا خیلی بازی کردن، با پدرشون رو دوست داشتن، اما زمانی که بابا میتونست باهاشون بازی کنه خیلی کم بود. خب از سر کار میومد، خسته بود. مینا و نیما دلشون میخواست با پدرشون وقت بیشتری رو بگذرونن. مامان همیشه میگفت
نه بچه ها، بابا خسته است، بیشتر از این نمیتونه با شما بازی کنه، باید بره بخوابه تا صبح زود از خواب بیدار بشه و بره سر کار.
چیزی هم که باعث کنجکاوی مینا و نیما شده بود دقیقاً همین بود که سر کار بابا کجاست که همیشه میره اونجا؟ اصلا چرا باید بابا بره سر کار؟ خب چرا تو خونه نمیمونه؟ با ماها بازی کنه، درس بخونه، کتاب بخونه، نقاشی کنه، تلویزیون تماشا کنه. چرا باید انقدر صبح زود بره سر کار؟ اونم چی؟ تا غروب نمیومد خونه. این سوالها فکر مینا و نیما رو مشغول کرده بود و خیلی دوست داشتن که جوابشو بدونن. تا اینکه یه روز از مامان مینا سوال کرد
مامان بابا هر روز صبح کجا میره؟
میره سر کار دختر عزیزم.
مامان سر کار کجاست؟
سر کار یعنی جایی که بابا اونجا کار میکنه.
خب اونجا کجاست؟
ببینید بچه‌های گلم، بابای شما یه بناست.
خب
بنا یعنی کسی که خونه میسازه.
بعد چرا انقدر صبح زود میره؟
برای کار کردن باید صبح زود بره بنایی. بنایی شغلیه که باید توی روز انجامش بده. به خاطر همین صبح زود میره تا از روشنایی روز و خورشید استفاده کنه تا کارشو بهتر و راحت‌تر انجام بده.
خب چرا اینقدر دیر میاد خونه؟
آره چرا؟
دیر نمیاد بچه‌ها. هر کسی که سر کار میره باید یه ساعت مشخصی رو در طول روز کار کنه. مثلا 8 ساعت. بابا 8 ساعت کار میکنه و بعدش هم برمیگرده خونه.
ولی مامان
جانم.
بابا انقدر دیر میاد که زود شام میخوره و میخوابه. بابا خیلی کم بازی میکنه.
بچه های خوب من، بابا اگه زود میخوابه چون سر کار خسته میشه، به خاطر همینم زود خوابش میبره.
مامان اصلا چرا بابا میره سر کار؟
برای اینکه پول در بیاره.
پول به چه درد میخوره مامان؟
پسرم، همه این چیزایی که توی خونه میبینی با پول خریدیم.
همشو؟
بله همشو. از وسایل خونه گرفته تا لباسا و اسباب بازیا. چیزایی هم که میخوریم همینطوره، همه رو با پولایی که بابا با کار کردن درآورده خریدیم.
ای مامان، پس اون پولی که وقتی به مغازه می رفتیم تا خوراکی بخریم و شما از کیفتون در می آوردین و باقای مغازه دار می دادین، پولی بود که بابا از سر کار آورده بود؟
بله پسر گلم.
مامان، می شه ما بریم سر کار و پول در بیاریم تا هرچی دلمون می خواد بخریم؟
نه الان نه دخترم، شما باید اول بریم مدرسه درس بخونین، وقتی بزرگ شدین بریم سر کار.
نمیشه ما هم بریم و به بابا کمک کنیم؟
نه پسرم، شما نمیتونید به بابا کمک کنید.
چرا مامان؟ ما که به شما تو کارهای خونه کمک میکنیم.
درسته نیما جان، شما و خواهرت خیلی به من کمک میکنید، ولی کارهای خونه با کاری که بابا میکنه فرق داره. تو خونه من کارهایی رو به شما میگم که توان انجام دادنشو داشته باشین.
آها مامان
جانم،
میشه یه روز بریم سر کار بابا و از نزدیک کار بابا رو ببینیم؟
پیشنهاد خیلی خوبیه، اجازه بدیم با بابا هم مشورت کنم بعد بهتون جواب بدم.
باشه.
بله بچه ها، مینا و نیما از مادرشون کلی سوال کردن و مامان هم با صبر و حوصله به همشون جواب داد. ولی هنوزم بچه ها کنجکاو بودن که بدونن سر کار بابا کجاست و چجور جاییه. بابا تمام روز اونجا چی کار میکنه؟ اصلا شغلش چیه؟ بازم غروب شد و پدر به خونه برگشت. ولی اون روز متفاوت بود. حالا بچه ها خیلی چیزا در مورد کار بابا میدونستن.
جون ما امروز درباره کار شما از مامان یه عالمه سوال کردیم.
آفرین به شما. خب چه سوالایی کردین حالا؟
اینکه شما کجا میرید؟ چه کار میکنید؟ چرا صبح زود میرید؟ چرا این موقع میای خونه؟
خیلی خوبه، آفرین بابا. خب جواباتونم گرفتین حالا؟
بله.
چی فهمیدین؟
اینکه شما برای پول در آوردن باید برین سر کار.
و اینکه همه چیزایی که ما میخریم با پولیه که شما از سر کار آوردید.
و اینکه کار کردن باعث میشه شما خیلی خسته بشین. باید زود بخوابین تا فردا برای کار کردن زور داشته باشین.
و بابا جون اینو هم فهمیدیم که شغل شما بناییه و بنا کسیه که خونه میسازه.
آفرین، چه اطلاعات خوبی مادر به شما داده. آفرین به شما که اینقدر خوب به همه چی دقت میکنید.
بفرمایید اینم چایی. بچه های پیشنهادم دادم، خواهش میکنم میشه جان که اگه شما موافق باشین انجام بدین.
چی هست حالا این پیشنهاد؟
بچه ها دوست دارن یه روز بیان سر کار شما و کار کردنتون رو ببینن.
چون خونه عموتون هست این سری اشکالی نداره، میتونید بیاد.
چون...
آره
اشکالی
نداره. بچه‌ها خیلی خوشحال شدن و کلی از بابا تشکر کردن و کلی هم بوسیدنش. یه روز مامان با صدای پر انرژی بچه‌ها رو صدا کرد و گفت:
مینا، نیما، بچه‌ها بیدار شین، آماده شین، باید کارامون رو انجام بدیم و بعد بریم پیش باباتون.
مینا و نیما از جاشون بلند شدن، سریع کارهاشون رو انجام دادن، لباساشون رو پوشیدن. مامانم نهار درست کرده بود، توی یه سبد خوشگلی گذاشت و راه افتادن و رفتن محل کار بابا. وقتی رسیدن بابا از دیدنشون خیلی خوشحال شده بود. عمو علی هم پیش بابا بود و بهش کمک میکرد. مینا و نیما به دقت بابا رو نگاه میکردن. زیر نور شدید آفتاب و تو هوای گرم آجرها رو روی هم میذاشت. مینا و نیما حتی یکم به بابا و عمو علی کمک کردند، ولی اینقدر سخت بود که خیلی زود خسته شدن. موقع نهار مامان یه زیراندازی پهن کرد و نشستن و کنار هم دیگه نهار خوردن. بعد از نهار مینا و نیما از بابا خداحافظی کردن و با مامان به خونه برگشتن. اینقدر خسته شده بودن که دیگه اصلا بازی نکردن.
بچه ها چطور بود؟ بهتون خوش گذشت؟
بله مامان، خیلی خوب بود، خیلی خوش گذشت.
حالا کاملا فهمیدیم که بابا کجا میره و چی کار میکنه.
ولی کار بابا خیلی سخته.
آره مامان، ما خیلی دوست داریم به بابا کمک کنیم تا کمتر خسته بشه.
بچه های گلم، همین که شما بچه های خوبی هستین و به حرفای من و بابا گوش میدین و از وسایل و اسباب بازیاتون خوب مراقبت میکنید و خرابشون نمیکنید، خودش بزرگترین کمک به باباتونه.
بله بچه ها، اینم از قصه امشب ما. راستی بچه های خوبم، شما چقدر با شغل پدراتون آشنا هستین؟ شما هم مثل نیما و مینا قدر زحمات پدر و مادرتون رو میدونین؟ امیدوارم که همه بچه ها قدر پدر و مادراشون رو بدونن و اونها رو اذیت نکنن. فقط کافی به حرفاشون گوش کنید. آخه میدونید که پدر و مادرها خیلی بچه هاشون رو دوست دارن و براشون زحمت میکشن. اونا میرن سر کار، خسته میشن تا شماها بهتر زندگی کنید. البته من میدونم شما بچه های خوب و قدر شناسی هستین. خب دیگه وقت برنامه‌مون تموم شد، باید باهاتون خداحافظی کنم. مراقب خودتون باشید، سعی کنید هر شب قبل از خواب خدا رو شکر کنید، پدر و مادر و عزیزانتون رو ببوسید و مسواک بزنید و بعد بخوابید. تا یه قصه دیگه، خداحافظ.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، زجان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ما یه گروه از جووناییم که شرکتی دانش بنیان داریم، اما اگه از شرکت نوپای ما حمایت بشه
تنها راه پیشرفت کشور ارتقا به توانمندی‌های داخلیه.
ما میتونیم به سالهای اقتدار فرش ایرانی در جهان برگردیم.
حداقل 1% از کالاهای جهان باید مال ایران باشه. کد ایران 626 داشته باشه. 626 داشته
باشه. ایران 626.
626. 626.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های برنامه ایران 626. از صدای مرکز کهگیلوی و بوی رحمت همراه شما هستیم. عملیات اجرایی کارخانه قند یاسوج در سال 1344 در زمینی به مساحت 38 هکتار در شهر یاسوج آغاز شد و در سال 1346 با ظرفیت تولید 1000 تن قند و شکر در سال به بهره برداری رسید. کارخانه قند یاسوج از سال 46 تا 62 با خرید چغندر از کشاورزان به تولیدات خود ادامه داد و از طرف دیگه کشاورزان کهگیلوی و بوی رحمتی به امید فروش تضمینی محصول خود سال به سال زمین‌های بیشتری را به کش چغندر اختصاص دادند. تا سال 1369 کام افرادی که مرتبط بودن با کارخانه قند یاسوج شیرین بود، اما دست به دست شدن مکرر کارخانه طی 3 دهه اخیر باعث به وجود آمدن داستان قند تلخ شد. صحبت‌های کارگران کارخانه قند یاسوج رو با هم می‌شنویم.
ما کارگر کارخانه قندیم. 25 سال پیش سهام خریدیم و اسم ما و بانک و بانک پول سنه سهام خریدیم 25 سال پیش. بعد کارخونه من خرید و فروش، خریدار و فروشنده یکی بینه. الان یه عده نومنه، یک دمه حقشونه و شودانه. 70-80 نفری ما موندیمه. ادعه حق مونه کنیم، ادعه سهام مونه کنیم. تمام بازنشسته. الان یه آقایی که بسیمش هستنه تمام پیرمرد در نیتره. ما چند رو بیمه چه دم استانداری بسیم. خواهشی کنم به جنابالی که صدای مظلومیت ما نه برسون با مسئولینی استان.
10,000 نفر از این کارخونه مستقیم غیر مستقیم از این کارخونه داشتن نون میخورن.
حکایت دنباله‌دار کارخانه قند در دادگاهی استان کهگیلوی و بوی رحمت. کارخانه قند یاسوج که معترضان زیادی نسبت به غیرقانونی بودن واگذاری اون داشتن، پای ثابت دادگاهی استان در 5 سال اخیر بود که نتیجه اون اعتراضات همیشگی و تجمع کارگران مقابل نهادهای دولتی رو به همراه داشت. برگای تقویم با خاموشی قدیمی ترین کارخانه استان کهگیلوی و بوی رحمت در حال ورق خوردن بود تا اینکه رئیس دستگاه قضا در اسفند 99 وارد یاسوج شد و در اولین اقدام پلمپ کارخانه قند را شکست.
روز شیرین برای کارخانه قند. که پس از 5 سال دوباره درهای این صنعت قدیمی استان باز شد.
سلامات.
18 روز بعد از واگذاری همه کارگرای با سابقه حداقل 24 سال و حداکثر 29 سال سابقه خدمتی داشتن از کار بیکار شدن.
بعد از 29 سال کار، یعنی من 20 سالم بود اومدم کارخونه. الان 52 سالمه.
5 سال بدون دریافت یک ریال حقوق، حتی داشتن دفترچه درمان ما بلا تکلیفیم.
روزگاری به تنهایی کام مردم استان و برخی نقاط کشور رو شیرین میکرد.
10,000 نفر از این کارخونه مستقیم غیر مستقیم از این کارخونه داشتن نون میخورد.
کارخانه‌ای که از 5 سال پیش برای 5مین بار از نفس افتاد و کام هزاران کارگر دائمی و فصلی رو تلخ کرد.
ارزیابی این کارخونه رو برای سال 95 گذاشتن، یعنی سال 73 که فروش شده بود همون 47 میلیارد آوردن برای 95.
شیرینی کارخانه قند زمانی کم شد که ناملایمات واگذاری ها به سراغش اومد.
این کارخانه گوشت قربانی شده در آذر ماه 1395 واگذار شد بخش خصوصی. دی ماه 1395 کلیه کارگران را اخراج کرده.
فراتر از این، ارزش زمین های این کارخانه است که برخی هدف اصلی واگذاری ها رو چشم طمعه مالکان به تغییر کاربری زمین هاش میدونن.
سرمایه گذار هدفش راه اندازی نبوده، هدفش فقط تملک ملک و زمین های اطراف بوده.
نکته باور نکردنی دیگه تلاش جریانی برای اثبات نداشتن توجیه اقتصادی این کارخانه است.
کیفیت پایین چواندر تحویلی به کارخانه قند یا مستهلک بودن ماشینالات کارخانه قند که دوتایش واهی هست.
89 تا 91 کامل با سازی و تعمیر انجام گرفته.
3 سال پیش که بحث کشت چغندر را داشتیم، خوشبختانه تونستیم عملکرد خیلی خوبی در استان داشته باشیم با تناژ بالای 120 تن در هکتار و عیار 19%.
با همین مستندات پرونده قضایی این کارخانه در دادگستری باز شد. با همه این تخلف ها، از قیمتگذاری غیر واقعی تا درآمدهای سالیانه حداقل 2.5 میلیارد اجاری منازل سازمانی، قاطعیت دستگاه قضایی موجب بازگشت کارخانه به مالک اصلیش یعنی بانک تجارت شد.
گذشت 5 سال از تعطیل کارخانه به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و حمدالله با همکاری مسئولین محلی و پیگیری دادگستری استان، معامله اون شخصی که واسه من بخص اینجا رو دریافت کرده بود ابطال شده و پلمپ کارخانه شکسته شد و انشالله با همت شما کارگران، با همکاری آقای استاندار محترم، امام جمعه محترم، مسئولین محترم محلی، انشالله چرخای تولید این کارخونه به حرکت در خواهد آمد.
حالا با وعده متولیان و اعلام آمادگی کشاورزان،
حاضریم که همه زمینمون از چواندر بکالیم چون که درآمد بهتری داره.
موضوع اصلی که باقی میمونه بحث راه‌اندازیه. راه‌اندازی که برای بار ششم همت جدی مسئولان برای استمرار حرکت چرخ کارخانه رو میطلبه.
سال 1400، سال تولید، پشتیبانی، مانع زدائی ها،
دست در دست هم مردم و مسئولین گامی بلند برای شکوفایی اقتصاد کشورمون برمی‌داریم.
ما با حمایت از کالاهای داخلیمون و با نگاه به داخل کشور، کشورمون رو بهتر از گذشته می‌سازیم.
سال 1400 همه با هم گام می‌نهیم به سمت تولید. تولید برای آبادانی این مرز و بوم، برای اقتدار ایران.
ایران ایران من، تو آسمون این زمینی، صحنه پر از نور امام هشتمینی. من با تو هم، این راه برگشتن نداره. من با تو هم، هر کی که میخواد کم بیاره.
انشاءالله جهش تولید به معنای واقعی کلمه در امسال انجام بگیره. لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدائی ها.
امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدائی ها نامگذاری شد. امیدواریم که با همت مسئولین استان و تلاش سرمایه داران و سرمایه گذاران بخش تولید بتوان کام تمام افراد جویای کار استان کوکیلوی و ابوی رحمت و همچنین هممیهنان عزیزمون ایران اسلامی رو شیرین کرد.
اینکه رهبر ما اینقدر به مسئله اقتصاد مقاومتی تأکید میکنن و همینطور مسئولین رو دعوت به این کار میکنن و جهت اینه که یکی از مهمترین و عالمانه‌ترین راهکارها استفاده از همین ظرفیت‌های داخلی و پتانسیل‌های موجود در کشوره.
دلیلش هم شاید این بوده، تو صحبت‌های ایشون هم بوده که برآمده از اقتصاد اسلامی و دینی باشه، برآمده از اقتصاد انقلاب اسلامی باشه.
یعنی حضرت آقا دیدن که ظرفیت و امکانات و سرمایه، استعداد و نیروی انسانی کافی برای تحقق این امر مهیاست. ایشان از بیان مسئله اقتصاد مقاومتی ده ها هدف رو دنبال کردن که یکی از این اهداف اینه که خواسته مردم ایران و شاید سایر کشورهای اسلامی بین نتیجه برسند که امید و چشم دوختن به بیرون و سایر کشورها سودی نداره و با تکیه و اعتماد به ظرفیت‌های داخلی به چه قدرت و رونق اقتصادی میرسیم.
تکیه ما بر تولیدات داخلی و وابسته نبودن به کشورهای خارجی باشه که این میتونه رشد بده تولید از نظر کمی و کیفی رو در کشورمون ایران.
یه توصیه هم به مسئولین عرض میکنیم، هم مسئولین و هم فعالان جوان در عرصه علم و فناوری، که دو چیز فراموش نشود. یکی مسئله جهش و تولیده که این حیاتی است برای کشور، ما بایستی به هر قیمتی هست مسئله تولید رو دنبال کنیم و به معنای واقعی کلمه جهش برای تولید به وجود بیاریم. یکی هم مسئله ساخت و ساز و کار آزمایشگاهی و تولید نیازهای فراوانی است که جوانها در بخش‌های آزمایشگاهی این رو انشالله دنبال می‌کنن.
شما کارآفرینان، تولید کنندگان و تلاشگران عرصه تولید میتونید برای پیگیری مطالباتتون با برنامه ایران 626 در ارتباط باشید. خدا نگهدارتون.
همچنان در خدمت شما هستیم از تهران و رادیو اقتصاد. در 30 دقیقه باقی مانده از بخش عصرگاهی امروز سوم مهر ماه سال 1400 ازتون دعوت میکنم مهاجرت معکوس رو بشنوید.
قرار از مهاجرت بگیم.
دانشگاه دامپروری خونده بودم، یه جوری بود که شرایط کار کردن تو شهر نبود.
یه مهاجرت خوب و متفاوت.
به خاطر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی که بخوام یه تعداد از نیروهای جوان این روستا مشغول به کار بشن اومدیم اینجا.
دیدم اگه برم عراق من خودم یه نفر میخوام اونجا برم شاغلشم، ولی حداقل اینجا 4-5 نفر زیر چتر خودم گرفتم مشغول به کارم.
چت ای طراوت موندگار، زندگیمون گرفته رنگ بهار، بهشتی مثل سرزمین من نیست، کیه که تو دلش شور وطن نیست، کیه که تو دلش شور وطن نیست، کیه که تو دلش شور وطن.